أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارع الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. وبحث ما در دوران بين الأقل والأكثر بود بنحو شبهة موضوعية، بنحو شبهة موضوعية که گفتیم باز اصالت البرادر جاریه. مثالش هم خوب خیلی مثلا میشه زد به این که اگر چنان شیخ بگی اکرم العلماء، و این العلماء رو به نحو عام مجموعی بگه، عام مجموعی که شد دیگه میشه از مصادیق بحث اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی هم اگر عام مجموعی باشه. گفتیم اگر عامش اکرم العلماء رو بگه به نحو عام استغراقی، عموم استغراقی باشه، اونم اقل و اکثره. شبه موضوعیه پیدا شد که ریاضیات عالمیانه، اما اقل و اکثر استقلالیه. توجه فرمودید، بالاخره بحث بر سر اینه که مثلا 10 تا وجوب اکرام داریم یا مثلا 11 تا. یکی شبه موضوعی است، ما هم اقل و اکثره، اما اقل و اکثر چی؟ اقل و اکثر استقلالی. اما اگر چنان چه اون آم خب این که دیگه خوندید رو میدونید استقلالی و ارتباطی اینا فرقش چیه. اینا چه بخواییم این دوباره همین کلمات کل ترجمه بکنیم که خیلی طویل و عریض میشه و وقت هم نداریم واقعا. اینا که چون اصطلاحات روشنیست و دیگه اکتفا میکنیم به این مقدار. و اگر چنان چه اون اکرم العلماء به نحو عام مجموعی باشه، وقتی میشه بس شک بکنیم که آیا زید عالم هست یا عالم نیست، آیا جز این مجموعه قرار داره یا نه. این چه میشه؟ اقل و اکثر ارتباطی. من بحثت همون منظر شک در مثل شک در جزئیته که آیا زید جز هست برای این واجب یا نه. کل و جز میشن ادعام مجموعی شد، نسبتشون با هر فردی از افراد نسبت کل و جزه. شک داری در یک فرد، اما معناش چیه؟ معناش شک در جزئیته، نمیدونیم آیا جزئیات داره یا نداره. خب همونطوری که ما در اصل بحث قائل به اصالت البرای شدیم، در بحث اقل و اکثر گفتیم لا فرق بین الاقل و الاکثر الاستقلالی و اقل و اکثر ارتباطی، و در هر دو اصالت البرای جاری. منتها در یکی انحلالش حقیقیه، در دیگری انحلال حکمیه. عرض شود به خدمت شما، ولی بالاخره اصالت البرای جاریه. پس قائل هستیم به این قضیه. این تموم شد. منتها دیر در آخر بحث، حالا مثال هم مثال های مختلفی براش بزنیم، مثال هایی که در فقه وجود داشته باشن. توجه فرمونید چون حالا اکرم العلماء خود در فقه نیامده به این صورت عرض می شود. در اگر هم آمده باشه به نحو استقلالی آمده، به نحو مجموعی که قطعا نیامده. اکرام علما مستحبه، نه اینکه واجبه، به نحو عام استغراق. اینو میتونیم ادعا بکنیم چون که از روایات استحباب اکرام العلما استفاده میشود، ولی به نحو عام استغراقی است، عام مجموعی نیست. وجوب هم نیست، استحبابه. خب وقت ببینیم تو اصالت البرای تو استحباب جاری میشه. خب یه بحث دیگه، اگر وجود باشه شک بکنیم جایی اصالت البرای هست، اما اگر اون حکم مشکوک استحبابه خودش بحثی داره که آیا اصالت البرای جاری میشه یا نمیشه، آیا اصالت البرای معنا داره، چون اصالت البرای معنی برای طرز عقابه. اون وقت این استحباب ربطی پیدا نمی کنه، چون استحباب که مولد عقاب نیست. الان دیگه نبرم تو اون بحثای طویل و زرد، بالاخره مثالی بود، مناقشه در مثال نیست. مثال فقهیش، فقهی صحیحش، عبارت است از وجوب امساک در آنات صوم. وجوب امساک در آنات نهار، در نهار ماه رمضان. خیلی خوب، این آنات که وقتی به صلاح چیزن به چه نحوی معقودن؟ به نحو عام مجموعی. برای اینکه اگر یک آن را معصیت کرد کل روزش در روز باطله، هیچ نکرده. از این آنات معخوذن به نحو عام مجموعی. خیلی حالا اگر چنان که شبه موضوعی پیدا شد، شبه موضوعی از دو طرف پیدا میشه، یا قبل الفجر اوائل فجر، اوائل فجر که شک بکنیم نمیدونیم آیا فجر طالع شده یا نه، اگر طالع شده پس این آن جز نهاره، اگر طالع نشده پس جز نهار نیست. به شک میکنیم، شک هم از بابت امور خارجی است. شک در طلوع فجر که کردیم آنی پیدا میشود از این آناتی که توش هستیم که مشکوکن به شبهه موضوعیه که آیا جز نهار هستن یا نه. در طرف مغرب هم همینطور، وقتی نمیدونیم آیا مغرب شرعی شد یا نه شک داریم، باز باعث میشه که در اون آن شک بکنیم که آیا جز نهاره یا جز لیله. شبه موضوعی هست دیگه، اگر مغرب شده خودی جز لیله، اگر نشده جز نهاره. پس این شبه موضوعی پیدا میکنه. شبه موضوعی که پیدا کرد مقتضای قاعده چی بود؟ چرت کردیم اصالتون براه، ولی آزا اگر با هم رجوع به اصل چیز بکنیم اصل عملی اصالتون براه منتها. چرا نمیتونیم اصالتون براه رجوع بکنیم؟ به خاطر حاکمیت استصحاب، چون استصحاب حکومت میکنه هم در طرف اول وقت هم در طرف آخر وقت. در طرف اول وقت استصحاب لیل داریم، استصحاب لیل داریم، میگه که یه آن مشکوک این ملحق به لیله، پس این اومد به اصالت البراءه نمیرسه چون حکومت میکنه. همیشه هر جا استصحاب داشتیم بر اصالت البراءه و بر قاعده اشتغال حکومت میکنن، چرا که اون اصل تنزیلیه و اصل تنزیلی نسبت به اصل غیر تنزیلی حکومت میکنن. این در طرف ارشد خدمت شما فجر. در طرف مغرب هم استصحاب داریم، برای اینکه لحظات قبل جز نهار بود، حالا شک میکنیم باید استصحاب بقا نهار بکنیم تا زمانی که شک میکنیم، و با این استصحاب دیگه حق رجوع به اصالت البراءه نداریم. پس بنابراین اینجا هر میشد دیگه میشه فرضی، یعنی اگر استصحابی نمی داشتیم و استصحاب مثلا قائل به جریانش نبودیم، برای نوبت میرسید به اشتغال یا برات به برات. خب آزا تمام الکلام در این مطلبی که دیروز عرض کردیم و اینم یه مقدار توضیحش امروز. پس ما سر اون مبنای خودمون هستیم که اینجا جای اصالت البراءه، و فرقی هم با بقیه موارد نداره. مثل سایر مواردی که اقل و اکثر هست، ما اصالت البراءه جاری میکنیم از جزء مشکوک نسبت به جزء مشکوک، اینجا هم همونطوره. حالا این تفصیلی که دیروز در آخر بحث اشاره کردم پدر کجاست؟ تفصیل در اینجاست که گاهی از اوقات اقل و اکثری که داریم، شک در اقل و اکثر در خود متعلق تکلیف نیست، بلکه چیه؟ بلکه در محل مورد انتباه کشه. حالا یعنی چه؟ یعنی این که متعلق تکلیف امر بیانیه که عبارت است از اکرام العالم، ولی مأخوذ به نحو صرف الطبیعه، یعنی عمومی نداره، عمومی که بخواد این آن و اون آن و تا در این آنی شک بکنیم مثلا برای جاری بکنیم، نه مجموعی نه استغراقی، بلکه چیه؟ یه مطلق بدلیه. مثل این که به جای اکرم العلماء که مثال قبلیمون بود بگوید اکرم عالمان، اگر گفت اکرم عالما، یه عالمی را اکرام بکن، اون وقت یه افراد رو معلوم میداشت و یه افراد مشکوکی. شما این یه عالمه که واجب الاکرامه میتونید اکتفا بکنید به اون آدم مشکوک؟ نه، اینجا جای قاعده اشتغاله. اکرم عالما دیگه معینه که باید عالمی رو کرد، بنابراین ارشد بعد در محل انتباقش، موارد انتباق، یک عالم بیشتر نمیخواد. واجب یک چیزه و اون اکرام عالمه. حالا اگر شک کردیم، علم داریم که زید عالمه، امر عالمه، بکران، اما سر مثلا فرض کنین احمد و تقی را شک کردیم که آیا عالم هستن یا نه، خب اون وقت اینا میشن موارد انتباق اون وجوب ما، متعلق ما، متعلق وجوبمون چیه؟ اکرم عالمانه. یک عالم هم بیشتر نمیخواد. یه افراد متعدد که هست، اینا همشون که واجب الاکرام نیست. یک نفر شما اکرام بکنید کافیه. منتهای دورانی هست بین چی؟ بین موارد که زید، عم، بک، فلان، فلان قابل انتباق. هر کدومش عالم باشه و یقین دارید، تو میتوانید ازش استفاده کنید، اکرامش کنید. ولی آیا میتوانید به یک فرد مشکوک اکتفا بکنید؟ این نمیتونید. چرا؟ چون جای قاعده اشتغاله. این اقل و اکثر در متعلق تکلیف نیست، اقل و اکثر یه در موارد انطباق متعلق. یعنی یه تکلیفی داریم به یه عالمی، اتفاق فرمودید 10 نفر 15 نفر هستن، اتفاق فرمودید که این قابل انطباق برشون، منتها اگر شک کردین در زد در هم که آیا عالم هستن یا نه، اینجا جای اصالت و براءه هست یا نیست؟ نیست، جای قاعده اشتغاله. مثالش مثلا فرض کنید تصدق علی فقیرن، تصدق کن، مثلا نعذ کرده که به یه فقیری صدقه بده، یعنی یه وجوب هست یا وجوبات متعدد؟ نه، یه وجوب بر تصدق بر یه دون فقیر، یکی یک تکلیف بیشتر نیست، یه متعلق هم میده، متعلقش هم صرف و طبیعت، منطقه انطباقش بر زد بر هم جایده. حالا هر کدوم یکی فقرا بخواید منطبقش بکنید میتوانید، اما به آدم این که شک دارید فقیره یا نه میتونید اصالت البراءه جاری بکنید؟ نه، اونجا دیگه باید احتیاط بکنید به فقیر معلوم الفقر تصدق بکنید، به اون این که مشکوکه و مشتبهه نمیتوانید اکتفا بکنید، اصالت البراءه جاری و اصالت البراءه از چه؟ تکلیفت بر شما محرم شد، در ذمه شما صرف و طبیعه مستقر شد که وجوب تصدق بر فقیر بود، شما در مقام امتثال به مصداق مشتبه حق اکتفا ندارید، باید عرض میشد این بکنید در مقام امتثال تکلیف الاشتغال الیقینی استدل براءت یقینی، فراغ یقینی میخواید، پس اینجا دیگه جای اصالت البراءت نیست. همه جاهایی که تکلیف ما به نحو صرف الطبیعت متعلقش، توجه فرمودید، صرف الطبیعت متعلقش به نحو صرف الطبیعت متعلق تکلیف، اون وقت در مقام امتثال جای اجرا اصالت البراءه نیست، باید مصداق یقینی بیاریم. به مصداق مشکوک نمیتونیم اکتفا بکنیم، اگه بخوام اکتفا بکنیم جای قاعده اشتغاله. قاعده اشتغال میگه به مصداق مشکوک حق اکتفا ندارید، به جای اصالت البراءه نیست. هرچی ما مثال داریم که از این قبیل باشن که متعلق تکلیف صرف طبیعت نه طبیعت ساریه، دقت کردید؟ عرض کردم یه تفصیلی است، این تفصیل این به این شکل بیان میشه که اگر چنانچه متعلق تکلیف ما طبیعت ساریه باشه، چه به نحو عام استغراقی چه به نحو مجموعی، چی میشه؟ جای اصالت البراءه است. اما اگر متعلق تکلیف ما صرف طبیعه بود، یعنی اکرم العلماء نبود، اکرم عالما، اون وقت در مصادیق مشتبه قاعده اشتغال جاریه. به خلاف این که اگر طبیعت ساریه بود، اکرم العلماء چه به نحو استغراقی چه به نحو مجموعی، در مصادیق مشتبه چیکار میکنیم؟ اصالت البراءه جاری میکنیم. پس این یه قاعده کلی، و جشم دیروز گفتیم دیگه، برای این که در اونجا شک در ثبوت تکلیف، شک در تکلیف زائده، برای این که در اکرم العلماء وقتی شما شک کردید و به نحو طبیعت ساریه بود، شک میکنید، نمیدونید آیا خودشون که همه آدم های عالم واجب الاکرام هم دیگه، پس نمیدونید 9 تا واجب الاکرام دارید یا 10 تا وقتی در دوامی شک کردید. خیلی خوب، وقت پس شک در ثبوت تکلیف دارید نسبت به نفر دوامی که مشکوکه، شک در امتثال نیست، شک در اصل ثبوت تکلیفه. به خلاف این که اگر گفته اکرم عالمن صرف طبیعه را متعلق قرار داده، دیگه این که تکلیف تعلق به عالم گرفت در ذمه ما، چون صرف طبیعه ربطی به خارجیات نداره، در ذمه مونه. لذت عزیز، این اکرام عالم یک عالم در ذمه ما مستقر شد. در مقام عمل شک میکنیم که آیا اگر به زید اکتفا بکنیم در حالی که شک در عالمیتش داریم و یا کافی یا نخو، معلومی که قاعده اشتغال جاریه. پس بله اقل اکثر در مورد انطباق، موارد انطباق طبیعی، صرف و طبیعی موارد انطباقی در خارج داره، زید و عمرو و بکر و خالد و ولید و فلان، بعضیشون معلومن بعضیشون مشکوکن میشه. اقل اکثر، اقل اکثر در موارد انطباق، نه در خود تکلیف. پس این تفسیر اینطوری محقق میشه که اقل و اکثری داریم نسبت بر موارد موارد انطباق متعلق تکلیف. یا مرتبه اقل و اکثر نه، به نقل عام استغراقی در خود تکلیفه. پس هر وقت رجوع کرد به خود تکلیف، مثل این که شک در یه فردی داریم که آیا داخلی یا نه، و اصالت رو برای جاری میشه. اکرم العلماء گفته نمیدونیم زیر عالم یا نه، اصالت رو برای جاری میکنیم. اما اگر گفته اکرم عالمه، حالا ما میخواییم یکی پیدا یکی اکرام بکنیم، این یکی میتونیم به مصداق مشکوک اکتفا بکنیم؟ نه، قاعده اشتغال جاریه. چرا؟ چون شک در سقوط تکلیف، شک در سقوط تکلیف نه در ثبوت تکلیف. یه تکلیف محرزه، ما یکی هم بیشتر واجب میبریم، اما این یکی خب باید عالمه دیگه، بعدش دیگه ما تشکی در چیزی نداریم نسبت به ثبوت تکلیف. شک به کجا منتقل میشه؟ به مرحله سقوط تکلیف، که اگر زید مشکوک را آوردیم امتثال حاصل میشه یا نه، قاعده اشتغال جاری. پس یه قاعده کلیه که هر جا متعلق تکلیف صرف طبیعه بود، دیگه در موارد مشکوکش قاعده اشتغاله. هر جا متعلق تکلیف به نحو طبیعت ساریه بود، یعنی طبیعت در جمعی افرادش مولد تکالیف متعدده است، هر وقت شک کردیم شک در تکلیف زائده، حساب برای جاریه. و اگر به نحو عام مجموعی بود، شک در جزئیات زائده است، چون نمیدونیم خواه همه شون هستن و نمیدونیم زید هم اومده توی مجموعه یا نه اومده، شک در جزئیات یک جز میشه، یک چیزی میشه که مشکوک جزئیه است، حساب برای جاری در باید. پس این تفسیری که دیروز اشاره کردیم گفتیم این نکته ایست که مورد تنبه قرار میده. من هنا و من هنا یظهر الفرق بین تکلیف وجوبی و تکلیف تحریمی. تکلیف وجوبی همینطور که مثال زدیم دو جوره، یعنی به هر دو صورت امکان داره، ممکنه متعلق صرف طبیعه باشه مثل تصدق على فقیره، ممکنه متعلق طبیعت ساریه باشه تصدق على جمیع الفقرا، هر دوش امکان داره. بله هذا این بحث در اینجا میاد که اگر به این شکل بود به اون شکل بود به همین کیفیت که گفتیم تفصیل هست. اما در تکلیف تحریمی چطور؟ تکلیف تحریمی همیشه متعلقش طبیعت ساریه است. ما تکلیف تحریمی در، یعنی در احکام شرعیه، در احکام عرفیه ممکنه مثلا نهی کنه از یه مورد خاصی، اما در احکام شرعیه مثلا داریم لا تشرب الخمر. لا تشرب الخمر یعنی چه؟ یعنی جمعی افراد الخمر، یعنی همه افراد خمر محکوم به حرمت عام استغراقیه، و جمعی افراد خمری که در عالم هست و جمعی شرباشون شامل میشه. خب گفت لا تزنه، لا تسرق، لا تکذب، لا تغتب، همه اینها متعلق تکلیفشون مأخوذ به نحو طبیعت ساریه جمعی افراد که ما فرمودیم. پس بنابراین اگر چنانچه تکلیف به صورت تحریمی بود، چون مسلمه که دیگه اون به نحو طبیعت ساریه است، ولی آزا هر وقت شبه موضوعی پیدا کرد مثلا مثل این که یه مایه اینه میدونیم خمره یا خله، اینجا جایی چیه؟ قاعده اشتغال یا اصالتون براه، اصالتون براه، برای اینکه متعلق تقریم مخبول شد به نحو طبیعت ساریه عموم بود، عام بود برای همه افراد خمر. بعد در یه خمری که شک کردیم، شک در ثبوت تکلیفه، نمیدونیم اون لا تشرب آیا این مایه گرفته یا نگرفته، در شک در ثبوت تکلیفه اصالت براه جاری میشه. بنابراین در جمیع موارد تکالیف تحریمی هر وقت شک کردیم به نحو شبه موضوعیه، مرجع اصالت براه است، تفصیلی نیست. اما در تکالیف وجوبیه تفصیل به مورده، باید ببینیم صرف طبیعت، یعنی گفته تصدق علی فقیره، یا به نحو طبیعت ساریت گفته تصدق علی جمیع الفقرا، فرق میکنه. اگر گفته تصدق علی فقیره در مصداق مشتبه، باید قاعده اشتغال جاری کنه. اما اگر گفت تصدق علی جمیع الفقرا در مصادیق مشتبه، اصلا برای جاری میکنیم، چون شک در ثبوت تکلیفه. میزان اینه که هر جا شک در ثبوت تکلیف بود سانس و برا، هر جا تکلیف اصلش معلومه شک در سقوطشه قاعده اشتغاله. پس تفصیل به این صورت شد که در تکالیف تحریمی تفصیلی نداریم، چون همیشه طبیعت ساری است. اما در تکالیف وجوبی به دو شکل ممکنه، که در یک صورتش براعته، در یک صورتش قاعده اشتغاله. عرض کنم به خدمت شما، خب دیگه بحث اکتفا بکنیم، چون که مثل که وقتم تمام شد. و الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. حالا در مورد مانعیت، که این مانعیت دیروز مثال زده بودیم، بد نیست این، چون اینا بحثایی که دیگه برای شما مثل حمد سوره میمانه. هر وقت شک در مانعیت کردیم به نحو شبه موضوعیه، دیروز مثالشو گفته بودیم، مثل این که شک میکنیم که آیا این لباسی که میخوان در نماز بپوشیم آیا از حلال اللحمه یا از حرام اللحمه. اینجا مقتضای قاعده چیه؟ باز اصالتو برات، چون مانعیت ملحق به تکلیف تحریمی. چرا؟ چون که دلیلش به صورت نهی میاد، چون نهی میاد ظهور آنتی پیدا میکند در طبیعت ساریه. وقتی گفت که لا تصلی فی و بر ما لا یوکل لحمه، یعنی چه؟ یعنی تمام لباسایی که در عالم مأخوذند از حرام اللحم اینا چیه؟ نمازشون باطله دیگه، مربوط به یه لباس و دو لباس نیست، همه لباس ها، هر چه بخوای نماز بخوانی در هر لباسی که در عالم هست و مأخوذ از محرم اللحم، اما دیگه باطله. پس میبینید به نحو عام استغراقیه. خب ارشاد به حرمت، حرمت هم متعلقش عمومه دیگه، ارشاد به مانعیت، مانعیت مال یه لباسه یا جمیع لباسهایی که در عالم هست و حرام اللحمن، یکیشون که نیست، خب همشون هم اینطوره، همشون داخلن در یک حد. پس چون عمومشون داخلن در یک حکم مانعیت، لحاظه ارز کنم به خدمت شما استغراقی میشه، جای براعت میشه. ای شک کردیم در شبهش، جای براعته. بخلاف شرطیت، بخلاف شرطیت، مثل چه؟ مثل صلات الالقبله. شرط صحت صلات اینه که چی باشه؟ متوجه الالقبله باشه. خب اینجا چی شرطیت دیگه؟ شرط قبله، شرط صلاته. حالا اگر شک کردیم شبه موضوعیه، نمیدونیم این سمت راست قبله است یا سمت چپ قبله است، میتونیم اصلا دل برای جاری کنیم؟ یه طرف نماز بخونیم بگیم دیگه اصلا دل برای جاری میکنیم؟ نمیشه. باید چکار کنیم؟ قاعده اشتغال. اینجا باید احتیاط بکنیم به جمعی اطراف تا یقین کنیم. و در شبه موضوعیش ولو هم دوران بین الاقل و الاکثر باشه، مثل اینکه چهار طرفه میدونیم، مثلا در دو طرفش در علم داریم به این که این طرف مثلا یا این طرف یا این طرف، او طرف شک داریم مثلا. خلاصه اگر هم حتی به نحو اقل اکثر بود و شبه موضوعی بود، باید من اصلا تبر معنا نداره، باید احتیاط بکنیم، اینقدر نماز بکنیم تا یقین بکنیم که صلات الالقبله را انجام دادیمه. خب فرق بین شرطیت و مانعیته. شک در ما شرطیت که شد جای چیه؟ جای اصالت و شک در وجود شرطه. اصل شرطیت که صلات الی القبله واجبه و محرزه، طبیع صرف و طبیعش که صلات الی القبله مولا از ما میخواد بهش یقین داریم. وقتی یقین داشتیم مستقر میشه در ذمه. تکلیفی که تعلق نگرفته به جهات خارجیه، شک ما در این جهت اون جهت اون جهت اینا که متعلق تکلیف نیستن. نمیدونیم قبله اینا رو یا اون وره. خب این جهات خارجیه، افراد خارجی که متعلق تکلیف نیستن. ولی لحاظا دیگه شک در سقوط تکلیفه، در ثبوت نیست. چرا؟ چون اصل ثبوت تکلیف صلات القبله برای ما مخرزه و تکلیف و حتی شرطش خودش متعلق به خارجیات نیست. پس اگر در این خارجیت شک کردیم که ایجاد قبله است یا قبله نیست، چه ربطی داره که اصلا دوباره چه جاری بکنیم؟ جاری خارج شغال علم داریم به وجوب صلات القبله و شک داریم که اگر به این طرف ایستادیم یا خوندیم یا نه جاری خارج شغاله. فلحاظا اینا را مکرر در مکرر گفتیم ولی تکرار میکنیم. بین شرطیت و مانعیت فرق است. هر وقت در شبه موضوعیه مانع بودیم اصالت البراءه است، هر وقت در شرط قرار گرفتیم فایده اشتغاله. و صلی الله علیه.